رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شام شما بخیر شنونده ارجمند. امروز سه‌شنبه 7 اکتبر سال 2008 است. من عبدالقیوم قیوم‌زاد از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه شما را به شنیدن نشر سیوم و نهایی مجله شامگاهی دعوت میکنم. در پایتخت تاجیکستان ساعت 9 شام است.
سلام شنونده عزیز، در پراگ ساعت 6 بیگاه من خیرامون بقوزاده هستم و شما را نخست به شنیدن تازه‌ترین خبرهای روز در تقدیم همکارم نور محمد خوزاده دعوت میکنم.
سلام شنوندگان گرامی، قبل از ظهر امروز نیز نرخ سهام در بازارهای اصلی اروپا همچنان پایین رفت، ولی در مقایسه با روز دوشنبه پایین آمدن نرخ سهام چندان شدید نبوده است و بازارهای سهام لندن و پاریس و فرانکفورت اولین درآمدهای خود را ذخیره کرده اند. خبرها از کشورهای نفتخیز خلیج فارس خوشحال کننده نیست. نرخ سهام در بازار عربستان سعودی که بزرگترین بازار در منطقه به شمار می رود 9% پایین رفته است. در بازارهای دیگری آسیایی نیز نرخ سهام در نخستین ساعت‌های تجارت پایین رفت. وزیران مالی کشورهای اروپایی بعد دومین روز ملاقات خود ادامه می‌دهند تا راه‌های رفع این بحران را پیدا کنند. دمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه دعوت کرده است که برای رفع بحران باید تدبیرهای فوری بین المللی اندیشیده شود. سال جاری دو محقق ژاپنی و یک آمریکایی در بخش فیزیک جایزه نوبل را به دست آوردند. امروز فرهنگستان سلطنتی علوم سوئد در استکهلم اعلام کرد که موتاکو کابایاشی و توشیهید مسکوی ژاپنی و یاخیرو نامبوی آمریکایی برای نخستین کارهای علمی در بخش تشخیص ذره‌چه‌ها با دریافت این جایزه سزاوار دانسته شدند. این سه دانشمند جایزه 1,400,000 دلاری را بین خود تقسیم میکنند. حکومت انگلا مرکل نخست وزیر آلمان امروز تصمیم گرفت که مهلت حضور نیروهای آلمان در افغانستان را برای 14 ماه دیگر تمدید کند. بعد این ترتیب نیروهای آلمان تا پایان یافتن انتخابات پارلمانی افغانستان در سال 2009 در این کشور باقی خواهند ماند. طبق تصمیم مذکور قرار است شماره نیروهای آلمان در افغانستان بیشتر از 1,000 نفر دیگر افزایش یابد و از 3300 نفر به 4500 نفر برسد. نیروهای آلمان اصلا در قسمت‌های شمال افغانستان مستقرند. نظامیان آمریکا میگویند نیروهای ارتش افغانستان و آمریکا در ولسوالی قلات ولایت زابل در درگیری 43 نفر افراد مشکوک به تندروان طالب را کشتند. در اظهارات آمده است درگیری زمان شروع شده است که یک گروه مشترک امنیتی روز یک شنبه در قلات از سوی تندروها هدف آتش شدید قرار گرفته است. بنا به خبرها در این درگیری از سربازان افغانستان و ائتلاف کسی کشته نشده است. 10 اکتبر در بیشکک پایتخت قرقیزستان ملاقات رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اوراسیا برگزار می شود. در جلسه شورای بین دولتی 15 سند همکاری از جمله تشکیل اتحاد گمرکی و ایجاد فضای یگانه اقتصادی بررسی می شود. در سازمان همکاری اقتصادی اوراسیا روسیه و بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان و ازبکستان عضویت دارند. در ملاقات بیشکک مولداو و اوکراین و ارمنستان به عنوان ناظر شرکت می کنند. در این ملاقات امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان شرکت می کند. امروز برای شرکت در امور آمادگی به ملاقات رهبران همراه خان ظریفی وزیر خارجه تاجیکستان وارد بیشکک شد. بنا به خبری وزارت داخله تاجیکستان 5 نفر کارمندان این وزارت در چهارچوبه برنامه های صلح جویانه سازمان ملل متحد به سودان فرستاده می شوند. برای تعیین افراد سزاوار سازمان ملل متحد آزمون اعلام کرده بود و در آن 25 نفر کارمندان وزارت داخله تاجیکستان نیز شرکت جستند. محمد الله اسدالله سخنگوی وزارت داخله تاجیکستان در این باره بر رادیوی آزادی چنین گفت:
این 5 نفر از تمام سنجش شد و اون نقشه و اون درجه که سازمان ملل متحد معین نبودند آنها را با سربلندی پس سر نبودند و شامل این گروه های صلح پرور گردیدند و آنها همین روز به سودان و افریقا پرواز خواهند کرد که در آنجا فعالیت خود را آغاز می نمایند.
به گفته آقای اسدالله آزمون در چند مرحله در شهرهای دوشنبه و مسکو برگزار شده است. آنان در آزمون پیروز شده اند که زبان انگلیسی را خوب می دانستند، رانندگی را بلد بودند و در تیراندازی مهارت خوب دارند. باری نخست نمایندگان تاجیکستان در این برنامه سازمان ملل متحد شرکت می جویند.
با سپاس به همکارم نور محمد خالزاده برای یادآوری از مهمترین خبرهای ساعت. شنونده عزیز، مشروع خبرها را از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی دنبال کنید، www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و در نشر امروزی مجله شامگاهی شما را دعوت میکنیم به مطالب زیر توجه کنید.
مقامات امریکا میگویند جلب جنگیان مخالف دولت افغانستان به اداره دولت برای آینده این کشور خیلی مهم است.
بعدی برکنار و بازداشت شدن رهبریت پیشین نیروگاه نارک که در فساد مالی متهم می شوند، سطح آب آبانبار مذکور بالا رفته است.
دادستانی ولایت سغد بررسی پرونده ژورنالیست تاجیکستانی یک نشریه ازبکی تورسونالی علیف را در اختیار اداره امور داخلی ولایت واگذار کرده است.
و مطالب دیگری برنامه را در ادامه خواهید شنید. از جمله امروز راجع به برندگان امسالی جایزه نوبل در رشته فیزیکا و درباره خبر ارسال نخستین گروه پاسداران صلح تاجیکستان به سودان که از حساب خادمان ملیسه تشکیل شده اند صحبت خواهیم کرد.
این خبر پاسداران صلح تاجیکستان خیلی شوق‌انگیز به نظر می نماید عبدالقیوم. حتما در ادامه برنامه به آن مراجعه خواهیم کرد مفصل‌تر. اما حالا وزیر دفاع آمریکا روبرت گیتس اخیراً گفته است که برای آینده افغانستان جلب جنگیان مخالف حکومت خیلی مهم است. منظور آقای گیتس دستیابی به صلح نهایی در این کشور است که نزدیک 30 سال می شود عمیقاً در آتش جنگ فرو رفته، راه حل برای رهایی از این ورطه به چشم نمی رسد. البته دعوت ها به صلح و جلب رهبران مخالفین در حال جنگ مثل طالبان در گذشته هم زیاد صدا داده است.
حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان از جمله یکی از تشبثکاران صلح با طالبان بوده است. در پاسخ به این دعوت ها رهبران طالبان معمولا طلبی از خاک کشور بیرون شدن نیروهای خارجی را پیش شرط قبول این پیشنهاد کرده اند. و حالا ببینیم آیا تحولات اخیر در اطراف صحبت های گیتس در این زمینه چیست؟ همکاری ما نور محمد خالزاده گزارش می دهد.
روبرت گیتس وزیر دفاع آمریکا گفته است یکی از راه‌های رسیدن به صلح در افغانستان انجام مذاکره با طالبان است، با طالبانی که میل دارند با حکومت امروزه افغانستان همکاری کنند. وی در این مورد از تلاش‌های مصالحت‌آمیز در عراق مثال آورد که سران قبایل به جانب حکومت گذشتند و یکجا با نیروهای دولتی بر ضد شورشیان و گروه‌های القاعده مبارزه کرده‌اند. آقای گیتس این نکته را در داخلی هواپیما و خبرنگاران اظهار داشت هنگامی که از امریکا به اروپا برای ملاقات با وزیران دفاع کشورهای اروپایی پرواز میکرد. کای ایده نماینده ویژه دبیر کلی سازمان ملل متحد در افغانستان نیز گفته است راه نظامی تنها راه حل بحران افغانستان نیست و اگر کسی تنها در این باره فکر میکند آن اشتباه است. با گفته آقای کای در تامین صلح افغانستان باید همه جانب های این کشور در نظر گرفته شوند. این سخنان روبرت گیتس وزیر خارجه امریکا و کای ایده نماینده ویژه دبیر کلی سازمان ملل متحد در افغانستان در حال صدا می دهد که یک ماه پیش نمایندگان طالبان در عربستان سعودی با مقامات رسمی افغانستان ملاقات داشتند. عبدالسلام ضعیف سفیر سابق طالبان در پاکستان گفته است در این ملاقات نماینده گلبدین حکمتیار نیز حضور داشته است. اما آقای ضعیف میگوید این ملاقات به معنای مذاکره نبوده است، بلکه یک مهمانی یا افطار بوده است که از سوی شاه عربستان سعودی سازمان داده شده بود. آقای ضعیف می افزاید
نه در باره طالبان، نه در باره وضع کنونی افغانستان و نه در باره موضوع افغانستان و نماینده و نمایندگی ها در این ملاقات صحبت نشده است.
اما حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از مدت ها قبل خواستار مذاکره با نمایندگان طالبان است. بنابر خبرها هفته گذشته آقای کرزی بار دیگر از شاه عربستان سعودی خواسته است تا در مذاکرات میان مقامات رسمی افغانستان و طالبان پادرمیانی کند. در این باره هاشمی مهمند تحلیلگری امور افغانستان در رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی چنین میگوید:
آقای کرزی رئیس جمهور افغانستان از دو سال یا بیشتر همیشه طرفدار مذاکرات با او عناصر طالبا و گروه های مسلح بوده که حاضر باشند در چارچوب قانون اساسی افغانستان در حیات سیاسی کشور سهم بگیرند. چند قبل آقای کرزی گفت که حتی از دو سال به این طرف از حکومت عربستان سعودی خواهش کرده است که یک نشست را بین نماینده های حکومت افغانستان و گروه طالبا و سایر گروه های مسلح تنظیم بکند تا یک مذاکرات صلح بین اینها آغاز شود یا یک جریان صلح در بین دو طرف به وجود بیاید.
ولی سؤالی مطرح این است که آیا مذاکرات میانی طالبان و دولت در شرایط کنونی افغانستان امکان پذیر است؟ این مذاکرات باید تحت چه شرایط انجام بگیرد و جانب ها از این مذاکرات چی میخواهند؟ علی احمد جلالی، کارشناس سیاسی و نظامی افغانستان، در این باره چنین میگوید:
مذاکرات در خلا به وجود نمیاد. مثلا دولت میخواهد که قانون اساسی موجوده رعایت شود، احترام شود، نظام به نسبت شناخته شود و در عین زمان از خشونت طرف مقابل دست بکشد. او طرف نه قوای خارجی از افغانستان برای و با لزوم مذاکره میکنه. بنابراین برای هر دو طرف این شرایط قابل قبول نیست. در زمانی که شرایط واقعی در افغانستان تغییر نکنه، راه برای مذاکره کلاسیک باشه. بلی، یک مذاکره صورت گرفته میتونه که یک طرف ببره و دیگر طرف ببره.
در افغانستان حالا حدود 70 هزار نیروی خارجی مستقر می باشد و شرط و شرایط جانب طالبان برای آغاز مذاکره این است که این نیروها از افغانستان خارج شوند. ولی تحلیلگران غربی باور دارند که در میان طالبان نیروهای انعطاف پذیر نیز هستند و امکان مذاکره با آنها وجود دارد. رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، نیز با نظرداشت چنین نیروها به مطبوعات امکان مذاکره با طالبان را رد نکرد و گفت تنها با گروه‌های باید مذاکره انجام بگیرد که می‌خواهند با حکومت افغانستان همکاری کنند.
دعوت وزیر دفاع آمریکا به جلب جنگیان ناراضی از حکومت کرزی برای شرکت در بنیاد آینده افغانستان.
افغانستان همسایه نزدیک تاجیکستان است که از جنوب با این کشور بیش از 1300 کیلومتر مربع مرز مشترک دارد و مقامات دوشنبه پیوسته خطرات تروریسم و قاچاق مواد مخدر را چون مهمترین تهدیدها به امنیت این کشور ارزیابی میکند. در سخنرانی اخیر رئیس جمهوری تاجیکستان در مجمع کل سازمان ملل متحد هم به مشکلات امنیتی این کشور بنا به همسایه افغانستان بودنش تاکید شده است.
و حالا خرامان بیایید در زمینه اظهار نظرهای اخیر مقامات آمریکایی درباره به هم آوردن نیروهای مخالف و درگیر در افغانستان و شاید هم نزدیک کردن آنها به حکومت به صحبت های یک کارشناس تاجیک رو آوریم و ببینیم به نظر وی آیا تحولات مذکور چی واکنش در تاجیکستان به بار خواهد آورد. هم صحبت ما الهام نظریف است که سالهای زیاد در امور افغانستان تخصص داشته است و او میگوید:
عموماً تاجیکستان بسیار نیازمند آرام شدن منطقه خصوصا و وضعیت افغانستان است، چون میدونید که ما بسیار وابستگی با همین وضعیت افغانستان داریم. بسیار کارهای ما، اقتصادیات پیش از همه اقتصادیات ما، فرهنگ دیگر با همین امنیت وابسته است، چون ما میبینیم با تاجیکستان اینوستیسیون کلان میارن با سببی که وضعیت نارام است و اینوستورها مطمئن نیستند. دیگر پرابلم این است که مواد مخدر، مواد مخدر هم از همون دوره رقابت شوروی و امریکا از همون ریشه گرفته است. الان پرابلم جهانی شده است. اگر اظهارات اخیر رهبریت وزارت دفاع امریکا را به نظر بگیریم، به فکرم حکومت تاجیکستان هم دستگیری میکند این اظهارات را که در افغانستان همه قوه ها، قوه سیاسی و قوه قومی باید با یک بیاین صلح، یک برنامه آشتی ملی داشته باشند. خیلی که ما در تاجیکستان همین جنگ شهروندی قوای سیاسی فهمیدن که این آخر از به خوبی نمیبرد، با همین سول رسیدن و ایستا ایستا من وضعیت ما خوبتر شده شده است. لیکن وضعیت افغانستان البته برای بسول آمدن در افغانستان دشواری زیادتر است، یعنی این وضعیت خود افغانستان مرکب است، چون قوای سیاسی و قوای خود داخلی بسیار هستند. دویمش این قوای داخلی صاحبای بیرون زیاد دارند که هدفشون هم مشترک است و این برای بسول آمدن با در افغانستان یعنی کار مشکل در است نسبت به تاجیکستان.
با فکر شما با آوردنی طالبان یا تا اندازه تقسیم قدرت کردن با طالبان مسئله آهسته آهسته از بین نمی رود؟ یعنی با سبب اینکه گروه های مختلف زیاد است در اونجا؟
یعنی پیش از همه باید هم قوای داخله هم قوای بیرونه با یک مسئله بیان، با یک برنامه مشترک. این بسیار مشکل است. امریکا و بریتانیا میتونن مثال تاثیر زیاد، یعنی تاثیر زیاد به همون طالبان داشته باشن از طریق همکسبان خود در پاکستان. یکون سیاستمداری در افغانستان خواه این طالب باشد، خواه از دیگر علما باشن یا از قوای دیگر سیاسی باشن، یکون تشان نگفتن که ما زیر صلح هستیم یا نگفتن که ما جنگ میخواییم. همه میگن که ما صلح میخواییم. پرابلم ما اون است که همین برنامه سول باید عادلانه باشد که خانه کند همون گروه های ملی و سیاسی و از دیگر طرف همون گروه های سیاسی باید مثل که در تاجیکستان با یک کمپرمیس آماده باشند. حکومت تاجیکستان ببینید که در هر یک تریبون را استفاده میبرد، خواهیم از تریبون سازمان ملل متحد باشد یا کدام جلسه های منطقه‌ای باشد، فقط پرابلم افغانستان میبردارد. این نشان داده اون است که برای حکومت تاجیکستان، برای خود تاجیکستانیان پرابلم افغانستان بسیار مهم است. من فکر میکنم که اگر که در افغانستان کدام برنامه‌ای مثلا صلح جاری شود، رو برای تاجیکستان بسیار این به خوبی دستگیری میکنند. حتی شاید که در همین پروسس صلح افغانستان شاید که المنت‌های صلح تاجیکستان هم میتوان استفاده برد.
تشکر. الهام نظریف کارشناسی امور افغانستان با ما از دوشنبه صحبت میکرد. مجله شامگاهی ما با یک آگهی ادامه مییابد.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org. اخیراً سر و صداهای مختلف اطراف بازداشت و از وظیفه برکنار کردن رهبران پیشین نیروگاه برق آبی نارک با شمول رئیس و معاون این نیروگاه زیاد بلند شده است. برخی ها میگویند بر اضافه دست داشتن آنها به فساد مالی در فروش آبی آبانبار نارک به ازبکستان نیز متهم میشوند. هرچند مقامات آژانس نظارت مالی و مبارزه با فساد تاجیکستان اتهام فروش آبی آبانبار نارک را تایید نمی کنند.
اما کارشناسان میگویند به دنبال برکناری مسئولین نیروگاه برق آبی نارک، سطح آب در آبانبار آن به طور قابل ملاحظه بالا رفته است. همکارم برات یوسفی در گزارش خود سبب اصلی برکناری مقامات رهبری نیروگاه برق آبی نارک را مشخص کرده و هم به این سوال پاسخ جسته است که آیا امکان تجارت شدن آب آبانبار نارک وجود دارد یا خیر؟
در حالی که مهمترین منبع تولید برق تاجیکستان و وسیله رهایی کشور از بحران انرژی آب آبانبار نارک می شود، برخی از تحلیلگران می گویند امکان تجارت شدن آب این آبانبار وجود دارد و بر اضافه کمابی رودخانه ها در سال جاری، سرقت آب آبانبار نارک علت اصلی تا معیار ضروری جمع نشدن آب در این آبانبار شده است. هرچند کارشناسان بخش انرژی کشور و نیز مقامات آژانس نظارت مالیوی و مبارزه با فسادکاری تاجیکستان سبب برکناری مقامات رهبری نیروگاه برق آبی نارک را به تجارت آب آبانبار این نیروگاه مربوط نمی‌دانند، ولی باز هم تحلیلگران این بخش تجربه تجارت شدن آب آبانبار نیروگاه‌های کشور را تایید می‌کنند. با گفته غلامالدین سیفی‌دینوف، تحلیلگری تاجیک و سابق کارمند بخش انرژی کشور، سالهای گذشته آب آبانبار نارک تجارت می‌شد و امسال نیز ادامه داشت، اما با علت آنکه سال جاری در رودخانه‌های کشور زیاد کمابی بود، این سببی به طور قابل ملاحظه احساس شدن حجم کمی آب در آبانبار این نیروگاه شده است.
فروختن آب گیس نارک، آبانبار نارک چندین سال باز در عملیات برق تاجیک هست، لیکن نسبتی وای دیرکتوری که از کار گرفتن نسبتی وای شخصاً گمان نمی کنم که وای آب فروخته باشد. دفتر آن که تو دیسپیچری برق تاجیک کمانده نتید گیس یگان کار اجرا نمی کنم، یگان کار، لیکن یگان کمانده که تید و اجرا نکرده هم نمی تونست.
آقای سیفی‌دینوف می‌افزاید معمولا آب آبانبارهای تاجیکستان در فصل گرما زیاد تجارت می‌شود. در فصلی که باید تاجیکستان برای فصل سرما آمادگی گیرد و در آبانبار نیروگاه‌ها آب نیاز داشته ذخیره شود. تحلیلگری تاجیک امکان به طور قاچاق جاری کردن آب از آبانبار نارک را چنین توضیح می‌دهد.
مخصوص جای آب پرتا هست. خب از بالاینش خب از بالاینش و یا میتونن چقدر خواهند سیکل سرداده یا کمانده میتین اونجا زتواراش اشکای برقی گرغازی هم نکشوید سنکوده یک هم نکشوید برافته هم میگرد جامعه ازبکستان.
غلامالدین سیفی‌دینوف تحلیلگری مسئله انرژی صحبت میکرد. این در حالی است که اخیراً مقامات رهبری نیروگاه برق آبی نورک با جرم فساد مالی بازداشت و از وظیفه برکنار شدند و اما شریف بیک شریف و سخنگوی آژانس نظارت مالی و مبارزه با فسادکاری تاجیکستان دست داشتن رهبریت سابق نیروگاه برق آبی نورک در تجارت آبی این آبانبار را با قاطعیت رد کرده میگوید.
چنانچه تفتیشات پیشکی معاون نماد معاون دیرکتور نیروگاه آبی برق نورک حلیموف محمد علی مرادویش با مسئلت پیشکی با شخصان مسئول جمعیت دارای مسئولیت محدود نورافزا 2005 با روی ترتیب دادن حجت های خلبکی با استفاده از وکالت های منصبداری خود ماه ینوار سال 2006 قسمای احتیاطی برقی در انبار کارگاه محفوظ بوده را در سه نامگاه غیر قانونی در اساس شرطنامه از نام جمعیت دارای مسئولیت محدود نورافزا 2005 با مبلغ 580 هزار تومانی در 12 نامگاه از نام جمعیت دارای مسئولیت محدود کامران شه در اساس شرطنامه با مبلغ 702700 تومانی به نیروگاه آبی برقی نورک درآمد نموده این مبلغ ها را به صورت حسابی شرکت های مذکور گذرانیده بعدن از آن خود نمودند. همین طریق حلیموف در همبستگی با شخصان مسئول شرکت های مذکور و دایرکتور نیروگاه آبی برقی نورک قربانوف محمدالله 1,282,700 تومانی را از خود نموده و همین مبلغ به نیروگاه مذکور در روی مخصوصاً کلانی مادی رسانیدند.
شریف بیک شریف و سخنگوی آژانس نظارت مالی و مبارزه با فسادکاری تاجیکستان. این در حالی است که اخیراً رئیس شرکت برق تاجیک شریف خان سمیف در یک صحبت اختصاصی خود با مطبوعات تاجیک هشدار کرده است که سال جاری بحران انرژی در کشور شدیدتر خواهد شد. قبلا هم این مقام از حکومت تاجیکستان خواستار جاری کردن محدودیت برق به ساکنان از ابتدای ماه آوگوست شده بود و سبب را در کمابی رودخانه های کشور و مشکل جمع آوردن حجم آبی ضروری در آبانبارها از جمله آبانبار نورک می دانست. ولی حکومت تاجیکستان این درخواست وزارت انرژی و شرکت برق تاجیک را رد کرده ولی محدودیت انتقال برق به ساکنان و کارخانه های کشور را از 1 سپتامبر جاری نمود. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
دلیل های بازداشت و برکنارشوی مسئولان سابق آبانبار نورک. داستانی ولایت سوغد میگوید که پرونده روزنامه‌نگار تورسونعلی علیف را در پی چاپ مقاله تنقیدی با بندی تهمت از روی اسناد جنایی جهت تفتیش در اختیار اداره کارهای داخلی سوغد گذاشته است. پرونده علیه این روزنامه‌نگار مستقل سوخت در پی نشی یک مقاله تنقیدی اش در نشی تونگ چاپ خوجند درباره قانون شکنی های زیادی رئیس ناحیه جبار رسولوف و معاونش در مورد تقسیم زمین از جانب دادستانی همین محل در اخرهای سال 2007 باز شده بود.
علیه تورسون علی علیوف دادستانی در یک سال قبل با اتهام تهمت طبق بند 135 قانون جزای تاجیکستان پرونده باز کرده بود و این در حال است که سازمان های دفاع از حقوق ژورنالیستان از جمله انجمن رسانه های مستقل تاجیکستان این حادثه را چون فشار بالای یک روزنامه‌نگار ارزیابی می کنند. حالا همکار ما معصوم محمد رجب از خوجند گزارش می دهد که آقای علیوف مدتی است در بازداشتگاه موقت به سر می برد.
روزنامه‌نگار سوخت تورسونعلی علیف در پرونده به حیث عیبدار شونده و چند تن از رهبران ناحیه جبار رسولوف همچون دعواگر اشتراک میکنند. مقاله آقای علیف درباره قانون شکنی های زیاد رهبران حکومت ناحیه جبار رسولوف تحت عنوان حیف رئیس شوه در ماه سپتامبر سال گذشته در هفتوار تانگ چاپ خوجند به نشر رسیده بود. ضمناً رئیس ناحیه مذکور بعد از یکونی ماهی چاپ مقاله انتقادی در اواخر سال 2007 از وظیفه برکنار و به جایش کسی دیگر تعیین شده بود. در پی چاپ مقاله دادستانی ناحیه جبار رسولوف در اواخر سال گذشته با اتهام تهمت از روی اسناد جنایی تاجیکستان علیه تورسونعلی علیف پرونده باز کرد اما بعد به دلیل اثبات نشدن اتهام قطع گرداند. همکنون بعد از گذشتن یک سال و گفته بهرام اسحاقوف یکی از مسئولین دادستانی سوغد، دادستانی ولایتی دوباره پرونده روزنامه‌نگار تورسونعلی علیف را برای تفتیش در اختیار اداره امور داخلی سوغد گذاشته است.
حاضر وقتنده تفتیشات ادامه دارد در مفتشانی ارکدهی ولایتی سوغد.
بهرام اسحاقوف یکی از مسئولین دادستانی سوخت صحبت نکرد و افزود که چنین اقدام دادستانی در پی شکایت معاون رئیس ناحیه که در مقاله تورسونعلی علیف مورد انتقاد شدید قرار یافته است صورت گرفته است. مؤلف مقاله مذکور تورسونعلی علیف 63 سال دارد و 40 سال اینجانب عضو سازمان ژورنالیستان تاجیکستان می باشد. در دوره تحقیقات پرونده وی در آزادی به سر می برد. در همین حال روزنامه‌نگاران و حقوق‌شناسان مستقل سوخت باز شدن پرونده از سوی دادستانی علیه روزنامه‌نگار تورسون‌علی علیف را اقدام به خاطر بستن دهان ژورنالیستان آزاد و آشکارگو می‌خوانند. اخیراً اتحاد رسانه‌های مستقل تاجیکستان نانسیمیت و سازمان ژورنالیستان این کشور در یک بیانیه مشترک ادامه تفتیشات علیه روزنامه‌نگار تورسون‌علی علیف را فشار آوری بالای روزنامه‌نگار خواندند. عبدالفتاح واحدوف حقوق‌شناس سازمان نانسیمیت در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی در این باره گفت:
در بوری یک مقاله برای جنایت شدن شرکت شورواری است. اینجا دست یک که هست که سان میخواد این باید موسیدی مقاله جنایت به ترسوند.
عبدالفتاح واحدوف حقوق شناسی سازمانی نانسیمیت صحبت میکرد و افزود دادستانی سوخت با راهی به جوابگری جنایی کشیدن یک روزنامه‌نگار مستقل در پی مقاله انتقادی میخواهد در دلهای روزنامه‌نگاران ترس ایجاد کند و از نوشتن مطالب انتقادی آنها را باز دارد. همچنین وی افزود که تنها در استان سوخت در طی یک سال اخیر نسبت 3 روزنامه‌نگار مستقل پرونده های جنایی و شهروندی از جانب دادستانی ها باز شده است که به طور غیر مستقیم به فعالیت کسبی آنها ارتباط میگیرد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
به بررسی قضیه ژورنالیست تورسون‌علی علیف شروع کردن اداره کارهای داخلی سوخت و با این مطلب می رسیم به پایان قسمت اول مجله شامگاه امروز، اما گفتارهای ما ادامه دارد و حالا بیاید عبدالقیوم به شنونده عزیز راجع به محتوای گزارش و مطالب قسمت دویم برنامه مختصر معلومات دهیم.
خیلی خوب است خرامان، و بعد اون یک آهنگ خوش تقدیم شنونده خواهد شد.
در پی هلاکت 75 نفر در زلزله آفتبار امروز مردم قرغیزستان ماتم داشتند.
کمیته حالت‌های اضطراری تاجیکستان و ساکنان مرغاب بدخشان به مردم از زمین لرزه آسیب دیده قرغیزستان کمک می‌کنند.
نخستین گروهی 5 نفره میلیسه های تاجیکستان در هیئت پاسداران صلح سازمان ملل متحد به سودان فرستاده می شوند.
فرهنگستان شاهیگری شویتسیا دانشمندان ژاپنی و آمریکایی را برنده امسالی جایزه نوبل در رشته فیزیکا اعلان کردند.
منیم شو مثل هر شام استی مستی شیشهی خم را شکستم. بگو ای جان من هر جا که رفتی که من تو زنده هستم، با تو هستم، با تو هستم. قربانی صدایت و صدایت، چی میخوای بگیرم از برایت، از برایت، چی میخوای زی من عیار جانی، اینا گیرم برای دست و پایت، دست و پایت. منیم شو مثل هر شو مستی مستم زی مستی شیشهی خم را شکستم. بگو ای جان من هر جا که رفتی که من تو زنده هستم، با تو هستم، با تو هستم. اگر یاری مرا دیدی به خانه شب و روز، خداوندم تو را بر من رسانه، بای رسانه. منیم شو مثل هر شو مستی مستم زی مستی شیشهی خم را شکستم. بگو ای جان من هر جا که رفتی که من تو زنده هستم، با تو هستم، با تو هستم. We'll be right back.
منیم شام مثل هر شام هستی مستی مستی مستم زیمستی زیمستی شیشه ای خم را شکستم بگو ای جان من هر جا که رفتی رفتی رفتی که من تا زنده هستم با تو هستم با تو هستم منیم شام منیم شام مثل هر شام هستی مستی مستی مستم زیمستی زیمستی شیشه ای خم را شکستم بگو ای جان من هر جا که رفتی رفتی رفتی که من تو زنده هستم با تو هستم با تو هستم
مجله شومگوهی رادیوی آزادی را میشنوید که به طور مستقیم از استودیوهای دوشنبه و پراگا پخش میشود. امروز یک همکارمون رو در بخش قرغیزی دیدم که خیلی ناراحت و آزرده مینمود. عبدالقیوم و گفت که در ولایت اولوی محل زلزله فلاکتبار دیروزه خیش و اقربای زیاد دارد و از بس که خط تلفن با اونها برقرار نیست و از سرنوشت اونها اصلا خبر ندارد حالش خیلی وزنین است. یک خواهرش که ساکن دهه نوره ولایت اولوی است آبستن بوده ماهش همین شب و روز نزدیک آمده است و راجع به سرنوشت او هم اطلاع در دست نیست میگوید وی.
بله خیرامون، این گناه حادثه های دردناک و تشویش آور زیاد است در محل زلزله. تا این لحظه ها مقامات هلاکت 75 نفر را تایید کرده اند. از محل زلزله گزارش می شود که منزل و ساختمان های محلی قریب پاره خراب شده در پیشاره زمستان شدید مردم را با مشکلات زیاد روبرو کرده است. اصلا این یک زلزله در آخرها بی سابقه منطقه‌ای گفته می شود که همزمان در چند جمهوری آسیای مرکزی تاجیکستان و ازبکستان و نیز کشور چین احساس شده است. ولی مرکزی آن با 6.6 درجه نشانداد ریختر برابر بوده در جنوب قرقیزستان اتفاق افتاده است. حالا بیایید سخن را به همکار ما در این جمهوری میر اسرار فرغانی می دهیم که می گوید مردم قرقیزستان امروز ماتم داشتند.
قرقیزستان به خاطر قربانیان زمین لرزه شدید شب 5-6 اکتبر روز سه‌شنبه را روز ماتم ملی اعلان کرد. قربانبیک باقیف رئیس جمهور این کشور به منطقه زمین لرزه آمد و از جای حادثه بازدید نمود که گفته می شود 75 کشته بر جای گذاشته است. به گفته علیشر تقسانبایف خبرنگار رادیوی آزادی در منطقه حادثه، پرزیدنت باقیف با آسیب دیدگان زلزله در ناحیه آلای ملاقات کرد و به پیوندان قربانیان ابراز همدردی نمود.
الگیشی تجاگه چکنده یلگه گومولایتید سیلر قانتما بولبوغلا مملکت ترانه باردک چارلار گورلت دیدی.
همکاری ما افسود پرزیدنت باقیف آسیب دیدگان زمین لرزه را اطمینان داد که حکومت تمام چاره های ضروری را جهت انتقال کمک های فوری به آنها پیاده خواهد کرد. علیشر تقسانبایف گفت که روز سه‌شنبه قربانیان حادثه به خاک سپرده شدند و پرزیدنت باقیف در مراسم دفن آنها شرکت کرد. بقیر جولچیف معاون وزیر وضع اضطراری قرقیزستان به رادیوی آزاده گفت که در همین حال مسئله به جای دیگر کوچانیدن ساکنان دهه نوره مورد بررسی قرار دارد.
Emlanın hayra kalınma keltürü Cevulus'un başka cakı göçü meselesi neyizden alayıldığın perspektivası.
Muavini Vaziri Vazi İstirari Afsud, maqamat yaki az mintaqahoy nahiye qarasu ro baray sukunati daimi muhaciran icbari intikhab kardand. Vay Afsud, amma akseriyeti sakinan dehay nura mintaqahe ro intikhab kardand ki ba shahri ush nazdik ast. مدامین قراتایف معاون وزیر صحت عامه قرقیزستان میگوید که از تعداد عمومی قربانیان زلزله 32 نفر را کودکان سنی تا مکتبی و 11 نفر را خوانندگان مکتب تشکیل میکنند. آقای قراتایف گفت در همین حال 142 نفر آسیب دیدگان زمین لرزه به بیمارستان های ولایت انتقال یافتند و آنها تحت نظارت پزشکان قرار دارند. با گفته مدامین قراتایف 92 نفر آنها کودکانند که هنوز به درک معنی این حادثه نرفتند و نمی دانند که اکثریت آنها بر اثر حادثه فاجعه‌بار از پدر و مادر جدا شدند. طبق خبرهای رسیده، پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان ضمن ارسال یک برقیه و بعد اظهار همدردی به پرزیدنت باقیف افسوده است که کشورش به قرقیزستان در رفع عاقبت‌های این حادثه کمک خواهد کرد. منبع‌های رسمی قرقیزستان میگویند که از فوند پرزیدنت و نخست وزیر این کشور برای آسیب دیدگان زمین لرزه 4 میلیون سوم یا معادل 110 هزار دلار آمریکایی اختصاص داده شد. اما پرواز اولین هواپیمای حامل کمک‌های بشردوستانه از روسیه که میبایست ساعت 4 بعد از ظهر روز سه‌شنبه به میدان هوایی شهر اوش فرود می‌آمد با سبب‌های نامعلوم به تعویق افتاده است. گفته می شود در این هواپیما دارو و درمان 7 خیمه بزرگ داروی بخاری که برای تأسیس مکتب های موقتی اختصاص داده شده است همچنین انواع خوراکواری انتقال خواهد یافت. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
روزی ماتم قرقیزستان در پی زلزله آفت بار اخیر که جان 10 نفر را در جنوب این کشور گرفته است. امروز بخشی حفظ محیط زیستی دستگاه اجرایی رئیس جمهوری تاجیکستان گفت به مردم همجوار قرقیزستان با مبلغ بیش از 1,100,000 سومانی کمک ارسال می شود. مقامات کمیته اضطراری تاجیکستان نهاد عرضه کننده این کمک ها باید با راه‌های زمینی مصالح ساختمانی و مواد غذا را به محل زلزله انتقال دهد. با تفصیلات بیشتری خبر همکارم ناصر جان مامورزاده از دوشنبه گزارش می دهد.
تاجیکستان قصد دارد صبحی روزی 8 اکتبر 30 عدد ماشینی باربر با مواد غذایی و مصالح ساختمانی را به عنوان کمک خیریه به جنوب قرغیزستان که اخیراً شاهد زلزله شدید و پرقربانی شد ارسال کند. هدایت الله عنایتوف مدیر شعبه حفظ محیط زیست دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان با تصدیق این خبر به رادیوی آزادی گفت مال و کالای یارمندی اساساً به ضرر دیدگان زلزله در ولایت اوش قرغیزستان که شماری قابل ملاحظه تاجیک زبانان نیز آنجا زندگی میکنند ارسال خواهد شد. وی همچنین گفت
کمک واسه نشد اردو روغن و برنج و شفر و تخته و بسیار زیاد از یک سیستم ماشین نشانده شده بار کلونا میکنیم و برمودا میرونده.
حجمی عمومی کمک های خیریه تاجیکستان با آسیب دیدگان زلزله قرغیزستان بالغ از 1,100,000 سومانی معادل 300,000 دلار آمریکایی بوده است. به اطلاع مقامات کمیته حالات اضطراری تاجیکستان در پی زلزله شامی 5 اکتبر که همزمان در تاجیکستان و چین و قرغیزستان سر زده است شهروند دونی تاجیکستان آسیب ندیدند، هرچند شدت زلزله بلند ارزیابی شده است. مقامات تاجیکستان میگویند کمک های این کشور به آسیب دیدگان زلزله در قرغیزستان با ارسال مصالح ساختمانی و مواد غذایی در 30 عدد ماشین باربر انجام نخواهد یافت و در آینده نیز با درخواست جانب قرغیزستان ادامه مییابد. این هم در حال است که به قول مقامات این کشور جانب قرغیزستان علاوه از تاجیکستان خواستار ارائه کمک های غذایی شده است. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، دوشنبه.
کمک تاجیکستان به آسیب دیدگان زمین لرزه قرغیزستان. تاریخاً مردم تاجیکستان و قرغیزستان همیشه روابط نزدیک و حسنه داشته اند و سبب این نه تنها در همجواری و در سالهای جنگ شهروندی در خود را برای مهاجران سرسان تاجیکستانی باز کردن این کشور گفته می شود. در مناطق کوهی شرق و غرب تاجیکستان در ناحیه‌های مرغاب و جرگتال شمار زیادی اقلیت‌های قرغیز به سر می‌برد که رسم و آیین و سنت‌های خود را حفظ کرده‌اند و حالا خبری از همکار ما میرزا جلال شاهجمال در دست ما است که راجع به کمک مردم مرغاب و ساکنان از زلزله ضرر دیده قرغیزستان اطلاع می‌دهد.
مقامات نوای مرغوب تصمیم گرفته است که به خانواده اوی ضرر دیده بر اثر زمین لرزه در محل نوره ولایت اوش جمهوری قرغیزستان کمک رساند. در این باره روبر دستگاه رئیس نوای مرغوب بیشی سید بیکوف اطلاع داد. با گفته روبر دستگاه رئیس نوای در رساندن کمک به ضرر دیدگان زمین لرزه ساکنان نوای شرکت می‌ورزند و گفت که به این مقصد در محل او با شرکت ساکنان وقت خولان جمع آمد او برگزار شده اند. روبر دستگاه گفت که کمک ساکنان نوای مرغوب با ضرر دیدگان زلزله از پول و محصولات چورواداری عبارت خواهد بود و روز 2 اکتبر با ضرر دیدگان در کشور امجوار رسانده خواهد شد. با گفته روبر دستگاه رئیس نویا زمین لرزه روز 5 اکتبر در قلمرو نویا از اما شدیدتر در جماعت دیوت قرقول منطقه نزدیکترین به دیعه نوره قرغیزستان احساس شده است، اما خسارات در پای نداشته است. دیعه نوره در وادی علای جمهوری قرغیزستان 60 کیلومتر دورتر از روی افتومبیلگرد خورغ اوش در مرز با چین و تاجیکستان جای گرفته. در وادی علای که تا سال آخر تاجیکستان در اینجا زیاده از 60,000 هکتار زمین و چراگاه اجاره داشت، همچنین بیش از 4,000 قرغیزا بسر میبرند که از نوای مرغوب به اینجا کوش بستند. میرزا جلال شاهجمال، رادیو آزادی، خورغ.
کمک مردم مرغوب به ساکنان از زلزله ضرر دیده ولایت آلای قرغیزستان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبورد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبورد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ستیلیت یا موجهای ماهواره‌ای.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را پی می‌گیریم. گروه کارمندان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان جهت ادای خدمت بشردوستانه عازم سودان خواهند شد. آنها در این کشور در هیئت نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل متحد تا یک سال آینده خدمت خواهند کرد. سازمان ملل متحد برای انتخاب آنها میان کارمندان ملیسه تاجیکستان آزمون دایر کرده است.
طلبات اساسی آزمون دانستن زبان انگلیسی، راندن ماشین و تیراندازی از روی معیارهای سازمان ملل متحد بود است. این اولین مورد شرکت نیروهای انتظامی تاجیکستان در هیئت پاسداران صلح ملل متحد گفته می شود که طی 17 سال استقلالیت کشور اتفاق می افتد. تفصیلات موضوع در گزارش همکاری ما از دوشنبه فرهاد میلاد.
پنج کارمند وزارت کارهای داخلی تاجیکستان جهت خدمت در صف نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل متحد عازم کشور آفریقایی سودان خواهند شد. محمدالله اسداللهیف سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت انتخاب ملیسه های تاجیک بر اساس آزمون از سوی سازمان ملل متحد در شهرهای دوشنبه و مسکو صورت گرفته است و داوطلبان 25 نفر از جمله کارمندان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بودند.
این 5 نفر از تمام سنجش ها داشتند مهارت کسبی بلند مقامات کارهای داخلی، راندن نقلیات و دانستن زبان انگلیسی و کامپیوتر و آن نقشه و آن درجه که سازمان ملل متحد معین نمودند آنها را با سربلندی پس سر نمودند و شامل این گروه های سرپرور گردیدند و آنها اکنون خود همین روز با جمهوری سودان با آفریقا پرواز خواهند کرد که در آنجا فعالیت خود را آغاز می نمایند.
کارشناسان شرکت ملیسه های تاجیک در حل منافشه های بین المللی را دلیل عمده عضو جامعه جهانی شناخته شدن تاجیکستان ارزیابی کرده می گویند محض در این سمت تجربه نیروهای امنیتی کشور کافی نبوده است و شرکت آنها در حل همچنین قضیه ها بر آبروی بین المللی تاجیکستان خواهد افزود. در همین حال عبدالله حکیم کارشناس در امور سیاسی میگوید در امر پاسداری صلح در مناطق نزاع بهتر می بود از افراد استفاده شود که برای به دست آوردن صلح تاجیکان خدمت کردند و افزود از بس که صلح تاجیکان یک دستاورد سازمان ملل متحد نیز محسوب می شود افرادی که در حل نزاع داخلی تاجیکستان بخصوص در هیئت کمیسیون آشتی ملی فعالیت کردند می توانند در حل مناقشه های بین المللی به سازمان کمک رسانند.
و اما اشتراکیان این صلح معمولا امروز به کارهای دوم درجه مشغولند. آنها می توانستند برای سازمان ملل متحد یک نیروی بسیار مهمی عقلانی و ذهنی هم باشند. در این مسئله هم در کنار جذب حربی ها نظامی ها برای این بین عملیات ها جذب نیروهای ذهنی که در نتیجه روند صلح تربیت یافتند و سطح بسیار بلندی انجام این کار را دارند آن هم خیلی مفید خواهد بود، هم برای معرفی تجربه تاجیکستان هم برای عملاً به دست آمدن صلح در این گونه منطقه.
این اولین شرکت نیروهای امنیتی تاجیکستان در صف نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل متحد است که طی 17 سال استقلالیت کشور صورت می‌گیرد. محمدالله اسداللهیف سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت برای شرکت در حفظ صلح در مناطق ناامن جهان باز 4 ملیسه تاجیک آماده هستند و آنها هنوز منتظر خلاصه سازمان ملل متحد هستند که برایشان مکان خدمت را انتخاب خواهد کرد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی دوشنبه.
شرکت گروه ملیسه های تاجیک در هیئت نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل متحد در سودان.
در شهر و نواحی منطقه کولوب ساکنان از مطالعه نشریه های محلی و همینطور دسترسی به اطلاعات بی‌نصیب مانده‌اند. علت اساسی پیش آمدن چنین وضع به نبود یک چاپخانه فعال در این شهر مربوط بوده است. ناشران از روی ناعلاجی روزنامه و مجله ها را در چاپخانه های شهر دوشنبه منتشر کرده و با مصرفات زیاد دسترسی خوانندگان خود می سازند. از این رو چاپ چی نشریه های خصوصی و چی رسمی در این منطقه نامنظم صورت می گیرد. موضوع را همکارم مومن احمدی از شهر کولوب ادامه می دهد.
مسئولین نشریه های محلی در منطقه کلوب علت اصلی نامنتظم به تب رسیدن روزنامه های خیش رو در فعالیت نکردن چاپخانه محلی عنوان کردند. به قول ایشان محض به سبب فعال نبودن چاپخانه در منطقه ایشان مجبور می شوند بیش از 200 کیلومتر را طی نموده در مطبعه های دوشنبه نشریه خیش را به تب رسانند. در همین زمین کارمند نشریه محلی روس زبان موسوم بر کلیوسکای پراودا سلیمان خوزاده میگوید در حالی که روزنامه ایشان در منطقه خودکفانه است ایشان در این برابر مبلغ زیادی را هنگام نشر صرف راه می نمایند.
تصور کنید که برای چوب کردن گنده هر هفته ما به شهر دوشنبه می رویم و در اونجا چوب می گیریم. باید وقت صرف می شود، پول صرف می شود برای دوشنبه رفتن اومدن، برای همین منتظم چوب نمی شود.
در همین زمین رحمان رحیم دیرکتور مطبعه شهر کلم میگوید که ایشان خودها به وزارت فرهنگ مکتوب ارسال داشتند تا یگانه چاپخانه شهر را با دستگاه های زمانوی مجهز نماید، اما به قول وی تا هنوز وزارت در این سمت کاری را به انجام نرسانیده است. آقای رحمان دلیل فعالیت نکردن چاپخانه را محض به مشکلات فنی ربط میدهد.
گزیت رو همش به سببی که آنی که مثال در مدبر تجهیزات های پیشینه هستن در روی شماریان برای اما حضر همه گزیت رو در شهر شنبه چوبشی هستن.
فعلا در منطقه کلوب بیش از 15 نشریه ثبت نام شده است که از آنها همگی دو نشریه مستقل ماه یک مراتبه و گاه دو مراتبه نشر می شود و خلاص. باقی نشریه های ویژه حکومت های محلی تنها در راستای تجلیل دو جشنواره های دولتی روی چوب را می بینند. اما شبنم رحیم و محرری نشریه مستقل جوانان موسوم به پژواک می گوید که ایشان امکان دارند هر هفته نشریه خیش را نشر نمایند، ولی عدم چاپخانه در شهر این کار امکان ناپذیر گشته است.
اگر در این کلوب می بود مطبوعه ما می توانیستیم که هر هفته روزنامه
مورد چاپ نمایم. اما کارشناسان می گویند این مشکلات نه تنها در منطقه کلوب بلکه در سر تا سر ولایت ختلان نیز به نظر می رسد. در مرکز ولایت ختلان، کلانترین ولایت تاجیکستان، تنها یک چاپخانه فرسوده از زمان شوروی باقی مانده است که آن هم امکان چاپ روزنامه‌های دوری را با صفت بلند ندارد. در همین حال غیب الله افضلوف رئیس ولایت ختلان در یک نشست با روزنامه‌نگاران وعده داده است که حتما به این مشکلات ایشان تا عید مطبوعاتی سال آینده رسیدگی خواهد نمود. مومین احمدی، رادیوی آزادی، کلوب.
نبودی مطبعه فعال در کلوب و سری وقت چاپ نشدن نشریه ها در این منطقه.
آزادی نقطه آرگ ویب سایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ ویب سایتی آزاده خبری در اینترنت.
با آغاز ماه اکتبر به قول موسم جایزه نوبل هم فرا می رسد. علاکه نخستین برنده های این بانفوسترین مکافات علمی و سیاسی جهانی در سال جاری معلوم می شوند. دیروز در رشته طب یک پژوهشگر آلمانی و دو دانشمند فرانسوی برنده این جایزه شدند. هارالد سور هاوسینی آلمانی به خاطر تشخیص انگیزه های سرطان بچه‌دان و فرانسوازا بار سینوسی و لوک مونتانیه دو پژوهشگر فرانسوی به خاطر کشف انگیزه کمبود مسئولیتی بدن و ویروس اچ آی وی با گرفتن جایزه نوبل سازوار دانسته شدند.
و امروز اسم برنده های این جایزه در رشته فیزیکا یا علم طبیعیات معین شد. شاید کلمه کوارک برای شما نافهم و بی‌معنی باشد، ولی مفهومی نهایت مهم است در علوم فیزیکا و یکی از ترکیب های اصلی تمام ماده هاست. و امروز در شهر استکهلم سه دانشمند، یکی از آمریکا و دو عالم ژاپنی، برای تحقیقات کوارک سزاوار جایزه معتبر نوبل در علم فیزیکا شدند. همکارم طاهر سفر که مؤلف برنامه علم و فناوری رادیو بخش تاجیکی رادیو آزادی است، اهمیت پژوهش این سه عالم را برای ما و شما ساده‌تر شرح می‌دهد.
کوارک و لپتون و یا الکترون ها که همه ما و شما در فیزیکا دایر به آن ذره ها خونده ایم، ذره های اساسی تمام ماده در روی زمین است. این ذره ها در شرایط عادی در طبیعت به وجود نمی آیند و به نظر هم نمی رسند،
ولی اونها رو میتوان در جریان آزمایش‌های فیزیکی با استفاده از سرعت فیزاها آفرید و مشاهده کرد. ماکوتو کوبایاشی و توشیدی ماسکاوا دانشمندان ژاپنی و یویچیرو نامبو دانشمند ژاپنی تبار آمریکا برای تحقیقاتشان در باره کوارک صاحب جایزه نوبل شدند. یویچیرو نامبو از دانشگاه چیکاگو آمریکا پدیده فیزیکی موسوم به شکست همزمان سیمتری را آشکار کرده است و دانشمندان ژاپنی سبب‌های ظهور این پدیده را اکنون هر سه دانشمند جایزه 1,400,000 دلاری را با هم تقسیم می‌کنند. در بیانیه فرهنگستانی سلطنتی علوم شویتسیا گفته می شود فرضیه یویچیرو نامبوی 87 ساله ثابت کرد که ذره های عادی فیزیکی بسته های خردترین تمام ماده ها و چهار نیروی طبیعت را به هم می آورند. به گفته فرهنگستان آزمایش های اخیر در سرعت فیزاها فرضیه عالمان ژاپنی را دایر به وجود دست کم سه کوارک و پدیده شکست همزمانی سیمتری ثابت کرد. سوالتان درست است که شکست همزمان سیمتری چی معنی دارد؟ به گفته دانشمندان این پدیده است از زمان پیدایش کائنات، یعنی از زمان ترکش عظیم که 14 میلیارد سال پیش به وقوع پیوسته و سببی پیدایش ستاره و سیاره ها و در نهایت حیات در روی کره زمین شده است. به گفته عالمان ترکش عظیم حجمی برابری دو نوع ماده و یا پادماده را نافریده است، زیرا اگر چنین می شد دو نوع این نیروی مثبت و منفی برقی با وجود می آمد که یکی دیگری را حتما نابود می کند. اما چنین پدیده رخ نداد. به گفته فرهنگستانی سلطنتی علوم شویتسیا هنگام ترکش در برابر 10 میلیارد پادماده یا به عباره آمیخته روسی و تاجیکی انتیماده مقدار خوردی ذره های ماده خارج شدند و همین پدیده سیمتری شکسته ظاهراً سببی باقی ماندنی کائنات شده است. اما چی گونه کسی این را نمی داند و شاید آشکار کننده این اسرار صاحب جایزه نوبل در آینده شود. فرهنگستانی سلطنتی علوم شویتسیا می گوید ظاهراً سرعت فیزای عظیم در ژنو که چند پیش به کار شروع کرد یک روز در آشکار کردن این سیر کائنات یعنی آفرینش کائنات کمک میکند. سرعت فیزای عظیم مذکور نیز برای به هم زدن ذره های خرد و تحقیق اسرار آفرینش کائنات ساخته شده است.
طاهر سفر بود راجع به کوارک و لپتون و یا الکترون ها که در علم فیزیکا دایر به ذره های اساسی تمام ماده در روی زمین معلومات می دهد. یادآور می شویم که جایزه نوبل شروع از سال 1901 با تشبث دانشمند شوید اختراعگر دینامیت مهندس و صاحبکار الفرد نوبل تقدیم می شود. این جایزه از جانب ماموریت بنیاد نوبل در شویتسیا به دستاوردهای مختلف علمی تقدیم می شود. یکی از مهمترین دستاوردها جایزه صلح نوبل شناخته شده است که در سالهای مختلف برنده های آن تئودور روزولت، کمیته بین المللی صلیب سرخ، انور سادات، لح والنسا، میخائیل گورباچوف، نلسون ماندلا، یاسر عرفات، شمون پرس، کوفی آنان، شیرین عبادی، آل گور شدند.
اما خرامان آیا روزی میشده باشد که از تاجیکستان هم نفره به بردن این جایزه مشرف شود؟
سوال خوب است عبدالقیوم، اما تنها همین را من گفته میتوانم که در سالهای گذشته یا داشته باشه تلاش ها برای به جایزه نوبل پیشبری کردن اسم برخی مقامات بلندپایه کشور، فعالان سیاسی و جمعیتی و مسائل حقوق زنان در تاجیکستان شده است. به هر حال خوب است که چنین یک معیار بلند ارزیابی کارنامه و هنرهای انسان ها وجود دارد، چون که بعضی ها را وادار میکند برای دستیابی به این گونه جایزه ها صاف دلانه تلاش کنند. خب حالا مجله شامگاهی را باز با یک دستاورد ادامه میدهیم عبدالقیوم.
بله خرامان، این هم نمایشگاهی بین المللی تندرستی 2008 است که صبح امروز در دوشنبه پایتخت تاجیکستان آغاز به کار کرد. در این نمایشگاه نزدیکی 30 شرکت داروسازی از کشورهای مختلف جهان تولیدات خود را به نمایش گذاشتند. ضمناً برای بار اول است که در نمایشگاه تندرستی مؤسسات با نفوذترین داروسازی کشور همسایه چین نیز شرکت دارد. این هم در حالی است که در تاجیکستان از افزایش دارو و تجهیزات تبابتی تقلبی اظهار نگرانی میکنند. گفته می شود یک سبب زیاد شدن داروهای تقلبی همکاری شرکت های تأمین کننده دارو و شرکت های ناشناخته خارجی می باشد. ادامه موضوع را از همکارمون سفرگل عالمی بشنویم که از این نمایشگاه دیدن کرده است.
در این نمایشگاه شرکت های با نفوذ از کشورهای ونگریه، بلژیا، ایران، روسیه، اوکراین، شوئدیا، ارمنستان، ژاپن، آلمان، بلاروس، ترکیه و نیز چندی از کشورهای منطقه قزاقستان، ازبکستان و تاجیکستان انواع داروار و تجهیزات معاصر طبی خود را به معرض گذاشتند. ولادیسلاو میچکین نماینده شرکت داروسازی فینی پرکین المر در صحبت با رادیوی آزادی گفت شرکت آنها به تاجیکستان بیش از 20 نمود نامگوی تجهیزات تشخیصی و تبابتی بیماری های کودکانه را آورده است که در شرایط کنونی برای تاجیکستان نهایت ضرور است.
جتا примерно около 20-25 заболеваний можно посмотреть на стадии 2-3 недель после рождения ребёнка.
Охой Мишкин افزود هرچند او باری دوم است که با این تجهیزات نوترین شرکتش به تاجیکستان می آید، اما متاسفانه از جانب مقامات تاجیکستان کوشش های در راه همکاری با این شرکت دیدن نمی شود. آقای تقوی نماینده یکی از شرکت های داروسازی به نام سامین از کشور ایران می گوید هنوز 4 سال پیش میان شرکت داروسازی آنها و مقامات تاجیکستان گفت و شنید در رابطه با بنیاد یک شرکت مشترک داروسازی ایران و تاجیکستان صورت گرفته بود، اما تا امروز این گفت و شنید بالای کاغذ باقی مانده است و بس.
مرتب در حال همکاری هستیم، فقط ما اینجا نماینده داشتیم که حالا میخوایم ان شاء الله نماینده جدید بگیریم فعالیتمون رو بیشتر کنیم.
سال گذشته مثل که یک گفتگوی بود که اینجا یک شرکت داروسازی با هم واسه با تاجیکستان درست کنند.
هنوز در حال بررسیه ولی هنوز به نتیجه نرسیده.
در همین حال کارشناسان مسائل تندرستی تاجیکستان میگویند سبب اصلی به طور باید و شاید روش نکردن همکاری با شرکت‌های با نفوذ جهانی، اگر از یک جانب گرانی نرخ دارو و دوا و تجهیزات موثر طبی باشد، از جانب دیگر کسادی مالی نهادهای طبی و شرکت‌های دولتی وارد کننده انواع داروار و تجهیزات طبی به تاجیکستان بوده است. حسین امینوف مدیر کافدرای بیماری های کودکانه میگوید واقعا تجهیزاتی که مثلا از جانب شرکت های با نفوذترین چینی در این نمایشگاه به معرض گذاشته شده است برای مرکز آنها به اصطلاح چون آب و هوا لازم است، اما بنا بر نداشتن امکان مالی آنها نمی توانند این تجهیزات را خریداری کنند.
شعبه های نوزاد و نورسیوی گودک های موبه همه چیزهای ضرور که هر روزه در کار است، این کاتتر رو، این برای اپارات های برای نفس گیری، اپارات های اولتراساد، من همه چیزهای دیدم و فقط دیدن هست و دیگه تماشا کردن هست و خریدن، لیکن امکانیت امروز مالی نیست.
سیف الدین مصویف مدیر شرکت سینوفارما که با واردات و فروش تجهیزات طبی استحصال شرکت های چینایی مشغول است در صحبت با رادیوی آزادی گفت سبب گرانی نرخ داروار و تجهیزات طبی که برای تشخیص و تبابت بسیار بیماری های شدید کودکانه پیش بینی شده است و آن بستگی دارد که مالیات وارد کردن آنها به تاجیکستان خیلی بالا رفته است.
مبلغی که برای وارد کردن برای راه داده میشد این هم به حد کلان شده.
بنا به اطلاع کمیته تدارکاتی نمایشگاه بین المللی تندرستی دیه 2008 این نمایشگاه در شهر دوشنبه تا 9 اکتبر ادامه خواهد یافت. سفرگل عالمی رادیوی آزادی دوشنبه.
آغاز کار نمایشگاهی بین المللی تندرستی 2008 در دوشنبه و با تمنای تندرستی همه شما شنونده عزیز نشیم روزه مجله شامگاهی ما هم به آخر میرسد. با سپاس از اینکه تا این لحظه ها با ما بودید، با شما خداحافظی میکنیم.
و من عبدالقیم قیمزاد همراه با همکارم خرامان بقازاده با شما شب خوشی با فراغت تمنا میکنیم. خدا نگهدار شما.
سنگی سر دیلمی دیلی آوار